میشد پذیرفت، میشد کف زد، اما نه، منافع ملی هیچ کس اقتضا نمی کنه که بدون نگاه کردن به این فکت ها ما اقدامی بکنیم. در رابطه با آمریکا در مقدمه صحبت هم گفتم جهان نوین شده، هژمونی آمریکا اون خریدار رو دیگه نداره. تجربه شکست در عراق و افغانستان و فاجعه رو به گسترش پاکستان نشون میده که به اندازه کافی برای آمریکا گرفتاری هست. اگر اون ایرانی که یه روزی صحبت از این بود که ممکنه بهش حمله بکنند اون بیاد در افغانستان کمک بکنه، صد مرتبه بهتر از اینه که ما یک دلنگرانی اونجا داشته باشیم. حتی بعضیا کار فراتر گذاشتن از جمله مسئولین فرماندهان ناتو که اگر این دوستی برقرار شه، حالا که قرقیزستان پایگاه آمریکا رو در اونجا بسته، سلاح‌های ناتو میتونه از راه ایران که نزدیکترین راهه برای سرکوب طالبان در پاکستان و افغانستان حمل بشه. حالا آیا خواهد شد یا نشد بماند، ولی اینجور صحبت ها هم هست. خب در این آمریکا در شرایط ویژه‌ایست، نه بودجه‌ش رو، نه امکانات مالیش رو داره و نه شرایط جهانی رو داره، نه اجماع جهانی رو داره. میبایستی به دنبال راه حل صلح‌آمیز بگرده یک، و از این گذشته اوباما ادعا کرده، شعار داده، وعده داده که ادبیات قرن 21 رو فهمیده میخواد عمل کنه. در این صورت باید حداقل برای مدت‌های طولانی دیگه اون خواب و خیال‌های گذشته رو فراموش کنند. دیگه الان امروز ما در دهکده هرچه بیشتر به هم چسبیده کوچکتر شده جهانی زندگی میکنیم و همه از همه چیز همدیگه با خبرن. در چنین دنیایی نمیتونیم مخفی کاری زیاد بکنیم، باید به خیلی شفاف حرکت بکنیم و از به سوی دوستی بریم و از این گذشته در چنین دنیایی ادعای هژمونی خواهی نکنیم. در اینکه به همت همین انفجار اطلاعات هست که دیگه همه میدونن که جان اف کندی واقعا اون معصوم دوست داشتنی که اون فرشباف خوشخیال ایرانی عکسش رو روی قالیچه میبافت نبوده. جنگ ویتنام رو میبینه که اون منتل و پرچم به زمین افتاده فرانسه شکست خورده رو اون بلند کرد و اون حکایت ها رو ادامه داد که جانسون 500 هزار سرباز اونجا فرستاده باشه که در اونجا با 4 میلیون کشته از اون ور و 50 هزار از خودشون بالاخره با شکست برگردند. و تئودور روزولت یک آدم صلح‌جوی ضد تراست نبوده، بلکه یک جنگجوی بوده که به دوست صمیمیش نامه شخصی می‌نویسه که راستشو بخوای من جنگ رو خوب می‌دونم، اما جنگ خودش یه نعمته. یعنی معمولا جنگ از الطاف خفیه است. اینو واقعا آقای تئودور روزولت به دوستش می‌نویسه. یا وودرو ویلسون تنها استاد دانشگاه و دانشمند آدم خیلی خوب نبوده، ایشون تئوریزه کننده امپریالیسم آمریکا بوده. اونو که تئودور روزولت با اون کاروان 40,000 مایلی ناوگان آمریکا در گرداگرد جهان با مشت آهنین به جهان نشون داد که ما امپریالیست تازه وارد میدان شده ایم، همه باید ما رو به رسمیت بشناسه، این وودرو ویلسون بود که اون رو تئوریزه کرد و چون دانشمند بود، استاد دانشگاه بود، به زیبایی از پس اون بر اومد. حالا ما در این دنیا زندگی میکنیم، پس باید شفاف باشیم. در رابطه با ایران هم ممکنه احمدی نژاد دچار توهم شده باشه. در تمام این مدت البته با تلاش همه جانبه و وقت ناپذیر و فداکاری زیاد، احمدی نژاد تونست بیشترین اجماع جهانی رو در حمایت از اسرائیل به وجود بیاره. یه واقعیتش که همه میدونن، کشورهای دورادور جهان هم ندونن، اونایی که کار به اسرائیل نداشتن هم از این که یه کشوری اومده صحبت از به دریا ریختن و محو کردن و پاک کردن از صفحه جغرافیا و بعد انکار هولوکاست و این حرفا میکنه، مجبور شدن موضع بگیرند. و اگر این جنایت های وحشتناک اسرائیل در غزه نبود، بیگمان اون اجماع خیلی کرس و دست نخورده باقی میموند. و حالا سربازان اسرائیل هستن که خودشون اومدن اعتراف میکنن که ما چه جنایاتی در اونجا مرتکب شدیم، و صحبت از این است که میبایست دادگاهی گذاشته بشه. البته شبیه این در 1954 65 66 هم اونا مرتکب شدن، در جنین هم از این کارا کردن، اما اون موقع مثل امروز گلوبالیزیشن این انفجار اطلاعات رو باعث نشده بود. امروز همه جهان اینها رو میشنوند. و ما به آماری که افکار سنجی که پیل بزرگترین معتبرترین مؤسسه افکار سنجی کرد در کشورهای عربی، محبوبترین چهره های سید حسن نصرالله با 14 یا 15%، احمدی نژاد 12% بود. و حالا از هیلاری کلینتون میشنویم که درختی در خاورمیانه با رهبران کشورهای عربی ملاقات کرده برگشت، میگه من از ترس فوق‌العاده این رهبران از ایران شگفت زده شدم. همین تازگی ها در ریاض به دعوت عربستان سران کشورهای مصر و سوریه و کویت جمع شدن که به مشکل ایران برسند. خیلی جالبی، یعنی حتی سوریه بشار اسد هم شرکت کرد در اونجا. خب مسئله بحرین هم یادمون هست که تا تقی خود و در ناطق نوری اون حرفای راجع به بحرین زد، گرچه همشون میدونن که ناطق نوری مقام مسئول دولتی ایران نیست، به حال قرار دادن اون عکس‌العمل تند رو تا اونجا که مراکش سفیرش رو فرا خواند. در نتیجه ایران مجبور شد سفیر وزیر به اونجا بفرسته، وزیر اونها بیاد به ایران و معذرت خواهی و اعلام مواضع مجدد در اینجا تمامیت ارضی شما رو ما کاملا 100% به رسمیت میشناسیم. خب سوال این هست، ممکنه 11% هم نه، واقعا 20% آدم های کوچه به بازار کشورهای عربی طرفدار احمدی نژاد باشن یا ایران باشن؟ ممکنه، فرض کنی، فرض محال محال نیست. ولی یه سوال پیش میاد، اون هم اینه که واقعا کسی هست که فکر کنه که عربستان همین روزاست که قرار انقلاب بشه و رژیم اونجا سرنگون شه؟ اون مردم کوچه و بازار قرار حسنی مبارک رو از کار برکنار کنند؟ اون مردم کوچه و بازار قرار شده که عبدالله اردن رو برکنار بکنند؟ هیچ کس نیست چنین حرف بزنه. نه دستگاه های امنیت اطلاعاتی جهان چنین گزارشی میدن، نه تحلیلگران سیاسی و نه اونایی که مشاهده شخصی میکنن، هیچ کس چنین گمانی نمیبره. در اینی که مصر بحران زده است تردیدی نیست، اما اینه که این جناح طرفدار احمدی نژاد در اونجا قرار اونا حسنی مبارک رو سرنگون کنه، در نتیجه اون یک رژیمی عین تهران به وجود بیاد، این به مغز کسی خطور نمی کنه. از طرف دیگه اتفاقاتی که در عراق افتاد، این انتخابات اخیر، شکست احزاب طرفدار تهران یک واقعیت بسیار عیان و مشخصه. از طرف دیگه رفتار حماسی ها و غزه‌ای ها رهبرانشون که با نهایت زیرکی ضمن این که از کمک های ایران برخوردار هستن، بهترین رابطه رو با سران کشورهای مصر و عربستان دارند. از طرف دیگه دوری شیعیان لبنان از اون باید نباید ها، از اون تبرج چکمه ها، از این برخورد تو سری زدن های به زن ها، اینا همه نشون میده که نه، ایران رول مدل اونها نیست، میتونن ازش کمک بگیرن که تا حالا گرفتن، اما دقیقا در اون راهی که ایران رفته اونها نخواهن رفت. اون عکسایی که از لبنان میرسه، طرفداران حزب الله در لبنان، دخترهایی که نافشون بیرونه و به سربند حزب الله به سرشون بستن رو میبینیم و میشنویم که در بعلبک، شهر شیعه نشین لبنان، در فستیوال آواز پاپ میوزیک و آواز در اونجا برگزار میشه، فستیوال بین المللی، و اونجا اصلا نه تبرج میشه نه زانوی مرد مسلمون به لرزه در میاد و نه آسمان به زمین میاد، هیچ اتفاق نمیفته. اینها همه نشون دهنده واقعیت های تلخی است که سر راه تصمیم گیران تهران وجود داره و اینکه اعصاب خود اقتصاد ایران و اعصاب خود مردم ایران بیگمان همه در انتظار هستند که این خصومت پایان بگیره. اینه که گفتم مشکل ایدئولوژیک نیست، اینه دولتی که تا حالا تونسته با روسیه نزدیکترین و بهترین رابطه رو داشته باشه. روسیه بیش از حتی انگلیس سابقه تاریخ سیاه جنایت بر علیه ایران داره. 300 سال گذشته هرگز از تجاوز به ایران خودداری نکرده. تا بتونیم حدس بزنیم کشته از ایران، تصرف کرده، اشغال کرده، غارت کرده، خیابان سقط الاسلام ها رو به دار کشیده و مسجد گوهرشاد ها رو به توپ بسته، همه اینها در کارنامه روس ها هست.
ستارخان ها رو تبعید کرده.
دقیقا در همین حالا هم کارنامه چچنش از سیاه ترین کارنامه هاست. همین دیروز به اخبار بی بی سی آمریکا گوش میکردم، خیلی ساده برای این گوینده ساده بود، میگفت که چچن مسئله بود که به اصطلاح پاشنه آشیل روسیه بود و خونهایی که تضییع حقوق بشری که اونجا شده بود و این جنایت های زیادی که کرده بودن مورد توجه همه جهان بود، تا اینکه اتفاق 11 سپتامبر که افتاد، جریان ها به نفع پوتین حرکت داده شد و همه جهان سرپوش گذاشتن و هیچ دربارش نگفتند. راست میگه، اونها هم پیوستن به چیز قلابی که جورج بوش را انداخته بود، که به قول نویسنده‌ای در فورین افرز میگه دیگه اون فرهنگ پیکار جنگ و علیه تروریسم خیلی کم رنگ شده روزها. روسیه هم به اون پیوست، هر کسی میخواست سرکوب بکنه همین شعار رو داد و کردن این کار رو. در نتیجه چچنی ها وحشیانه ترین برخورد ها رو دیدن. هنوز هم ویرانی ها سر جاشه و انسان های اونجا در شرایط قرون وسطایی زندگی میکنن. تجاوزی که به زنها میشه، کشتاری که میشه، اموال غارت شده اونها از تلخ ترین بقای روزگار امروز ماست، نمیگم در گذشته. اما ایران چشمش بر همه اینها فرو بسته. این یک مورد دیگه، دارفور. گرچه نویسنده در داخل ایران نوشته بود که تفاوت مذهب بین دارفوری ها هست، ایشون خبر نداشت که در کل کشور سودان 80% جامعه سودانی مسلمان هم، 20% غیر مسلمان هم. در دارفور 85%شون مسلمان هم. داستان سعودا و خواهرش حلیمه تا روزهای متمادی دل من رو به درد آورد. بیش 300,000 نفر تا حالا کشته و بیش از 2,000,000 نفر بی خانمان شدن در اونجا و همچنان ادامه داره. سعوده یا سعود، زن حامله این که در کنار اردوگاه آوارگان به خاطر پیدا کردن چوب برای روشن کردن و به سر آشپزی کردن میگرده، با خواهر 11 سالش حلیمه ناگهان سرکله جانجاوید ها، یعنی سربازان مورد حمایت خارتوم پیدا میشه. این برمون خواهرش که میدونه که این بچه 11 ساله رو چه خواهند کرد، میگه که من خودم رو به اینا نشون میدم که بیان دنبال من، تو فرار کن، خود تو برسون به اردوگاه. این زن میاد فکر میکنه که چون شکم برآمدش حامله، شاید اونا کاری بهش نداشته باشن، میاد این و توجه اینا رو به خودش جلب میکنه و اونها اینو میبینن. 10-20 نفر به طور دست جمعی به این تجاوز میکنند و این با بدن زخمی آشناشش پیدا میشه و بالاخره به اردوگاه برده میشه. بچه‌ای که در اون حال در شکمش بوده سالم میمونه، به دنیا میاد میدونید اسم بچهش چیه؟ اسم بچهش که الان هنوز هست، خبرنگار نیویورک تایمز رفته عکسش گرفته، اسمش عبدالمالکه.
نه.
عبدالمالکه. و خالش هم حلیمه است. اونای دیگه هم اسمای فاطمه و از این قبیل، عبدالاحد و احمد، تا دلتون بخواد اونها مسلمون هست. اما تهران نه فقط قن اونها رو نداره، این تجاوز ها خلخال از پای زن یهودی سترده شده که علی علیه السلام گریه کرده بماند، تجاوز دست جمعی به زن حامله و به دختر بچه 8-9 ساله و کشتن اونها کار طبق معمول روزمره است. چکه تهران نمیگذه هیچ. وقتی دادگاه بین المللی عمر البشیر رو به عنوان جنایتکار جنگی محکوم میکنه، متهم میکنه، لاریجانی خودشو فوراً در سفر یک روزه به خاتم میرسونه و از البشیر حمایت میکنه. شن بر من فاجعه است، یک فاجعه بزرگ. چگونه ممکنه اون صحنه هایی که البشیر لباس قبیلهی پوشیده بود میرخصید، که یعنی آهای دادگاه بینی ملری لاهه شما هیچ اصلا محلتون نمیذارن، و عواملی که معمولا هر دیکتاتوری میتونه جمع کنه، فردیناند مارکوس در آخر روزهای در فیلیپین موندنش تونست 200,000 نفر رو در مالین جمع کنه، پس 5,000 نفر رو البشه جمع کردن سخت نیست.
نه.
کف میزنن میرخصن.
بله.
و لاریجانی میره اونجا حمایت همه جانبش رو اعلام میکنه. خب این هم میگه که خیلی خوشبین حرف بزنه، میگیم که استراتژی دیپلماسی ایران اجازه چنین تاکتیکی رو میده که با کثیف‌ترین وحشی‌ترین رژیم این برخورد بشه. تردیدی نیست که کنار البشیر باید رابط مقابه هم، سولیدنیل هم، جورج بوش هم، دیک چینی هم، اینها هم باید اونجا برن، باید این دادگاه بین‌المللی این اتهام ها به اینها هم وارد بکنه، هیچ تردیدی درش نیست. و اونهایی که در قضیه این جنایت ها رو مرتکب شدن باید اسمشون تو لیست بیاد. من هیچ تردیدی در این مسئله ندارم، اما اینه که رئیس مجلس این توهین آشکار به ملت ایرانه. اگر معاون وزیر خارجه میرد یا خود وزیر خارجه میرد محتوای دیگری میافت، تا اینکه رئیس مجلس ایران که ادعا میکنه که من نماینده ملت ایرانم بره اونجا از یکی از کثیف‌ترین جنایتکارترین دیکتاتورهای روزگار این چنین حمایت بکنه. پس کسانی که این قدرت، این شجاعت و شهامت و این نمیدونم اسمش چی بذارم، این تحور رو، این گشادگی سینه رو دارن که با روسیه اون رفتار رو بکنن، با سودان این رفتار رو بکنن، بیگمان با 1001 دلیل میتونن با آمریکا هم همون رابطه رو داشته باشن.
قطعا همینطوره. هر تلاشی که برای بحران زدایی یا یه ایجاد شرایطی که منجر به دوری از خشونت و درگیری و جنگ و جدل بشه میتونه برای حفظ استقلال واقعی کشورمون، نه این استقلالی رو که امروز اینا مطرح میکنن، مؤثر و کارا باشه.